الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. در کل انسان‌های خدمتگزار و زحمتکش، کسایی که به جامعه انسانی خدمت کردن، امکان نداره که مورد اعتراض و انتقاد و چه بسا مورد تخریب قرار نگیرند. خلفای راشدین رضی الله عنهم به همین شکل، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین و علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین، چون خدماتی به جامعه اسلامی و انسانی انجام دادن، خب طبیعی هست که به نسبتشون حرفهایی و شبهاتی ایجاد بشه. مواردی در جلسه قبل بیان شد. در ادامه بحث شبهات و ایرادات بی اساس که ازشون گرفته شده، اینا درسته معصوم نیستن، یه وقتایی ممکنه من باب انسان بودن اشتباه بکنن، ولی ایرادی که از هر شخص گرفته میشه باید مستدل باشه، یعنی واقعا اون اشتباه رو انجام داده باشه. اگر اون اشتباه انجام داده و اثبات شد، هیچی، میپذیریم که معصوم نیست، امکان داره اشتباه مرتکب شده باشه، درسته. اما اگر اشتباه بی اساس باشه، باید بی اساس بودن اون مسئله مشخص بشه. یا یک سری قضایا هست از اعمال انسانی سرچشمه میگیره، یعنی انسان بدون غرض، بدون نیت بد، ازش اون فعل صادر میشه. باز هم باید ما جدا بکنیم این مسائل رو از این که اینا رو همش بپذیریم که واقعا اون آمدانه فلان کار بد رو انجام داد. این سلسله مباحثی که داریم پیش میریم، وقتی دقت میکنیم به نسبت همه این خلفا این حرفا پشت سرشون در اومده. بعضی از اونها زمانی که زنده هم بودن، در زمان خودشون اون ایرادات ازشون گرفتن، و خیلی از شبهات و ایرادات بعد از وفاتشون و در طول تاریخ رفته رفته هی ایرادات بیشتر در موردشون ایرادات بیشتر گرفته شده. یکی از مسائلی که بعد از زمان سیدنا عثمان از عثمان گرفته شد، انداختن انگشتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم درون چاه است. روایت صحیح بخاری داریم، پس این مسئله قطعیه و در صحیح بخاری وارد شده. روزی عثمان ذوالنورین بر لب چاه عریس نشسته بود. عریس اسم یک شخصی هست یهودی، چاه مال این شخص بود و بعدها این چاه خریداری شد و توسط خود عثمان هم خریداری شد و وقف عامه مسلمین گشت این چاه. پس ابتدا به اسم یک یهودی و بعد شد مال مسلمان ها. خیلی هم نیاز داشتن مسلمان ها به آب این چاه. روزی که بر لبه چاه نشسته بود و انگشتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در انگشتش بود، همینجور خیلی عادی طبیعی، حالا از انگشتش در آورد انگشتر، مثلا تمیزش بکنه، مثلا جابجا بکنه، به هر دلیل افتاد، یک دفعه از دستش افتاد داخل چاه و خیلی ناراحت شد. افرادی رو اجیر کرد که بگردن داخل چاه، پول بهشون داد، آب چاه رو کشیدن. بالاخره هر چه تلاش کرد نتونست دوباره اون انگشتر رو از عمق چاه بیرون بیاره و وقتی که ناامید شد، دستور داد به همون شکل محمد رسول الله، پایین محمد، وسط رسول و بالا الله، به این شکل دوباره دستور داد که انگشتر بسازن شبیه به انگشتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و کارکرد انگشتر، حالا این انگشتر در دست عثمان چه کار میکنه؟ این انگشتر نیست در اصل، این مهره. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالت عادی انگشتر دستش نبوده. وقتی که گفتن به ایشون در دنیا مرسومه که زیر نامه باید مهر بشه و اگر مهر نشه اونجاها نامه ایمون زیاد اعتبار بهش نمیدن. خب باشه، این اگه رسم دنیاست، نگاه پیشرفت حساب فکری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که فکر دنیا اینجوری که باید زیر نام مهر بشه الانش هم به همین شکله، خب ما هم چرا این کار رو نکنیم؟ و گفت پس مهر درست بکنید، روی مهر چه باشه؟ اسم خود پیغمبر محمد و رسول الله نوشت. و بعد از پیغمبر انگشتر دست ابوبکر بود به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه، که باید زیر برگه ها رو، زیر نامه ها رو مهر می کرد. بعد دست عمر و الان نوبت عثمانه و طبیعیه که مهر حکومتی دست عثمان باشه. وقتی نگاه می کنیم اینجا هیچ گناهی بر عثمان، هیچ ایرادی، هیچ اعتراضی، یعنی بوی اعتراض و انتقاد اینجا نمیاد، به مشام نمیرسه که کار خاصی اینجا اتفاق افتاده باشه. و از یک غفلت طبیعی یک انسان این حادثه واقع شد. مسئله دیگه برگردوندن حکم ابن ابی العاص بود به مدینه. داستان از این قراره که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم ابن ابی العاص ابن ربیع از بنی امیه، پیغمبر ایشون رو از مدینه تبعید کرد با بچهش مروان ابن حکم. و حالا این گفته میشه به این شکل، و زمان عثمان ایشون رو به مدینه برگردون. حالا چی؟ کسی که پیغمبر اون رو از مدینه تبعید کرده به چه حقی دوباره برش گردونده به مدینه؟ ایراد. در جواب باید بگیم که حکم ابن ابی العاص اصلا در مدینه نبود، یعنی اساس این مبحث، این پایه این مبحث ضعیفی، اصلا وجود نداره، بی‌پایه است. چون حکم ابن ابی العاص تو مکه زندگی میکرده، در مکه مسلمان شده، در مدینه نبوده که پیغمبر از مدینه تبعیدش بکنه. و اینه که به مدینه برش گردون، حتی اگرم پیغمبر تبعیدش کرده باشه به چه جرمی، جرمش چه بوده؟ بالاترین جرمی که ما داریم در قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم و برش تبعید گذاشته شده یک ساله، تبعید یک ساله و تغریب و عامن در حدیث پیغمبر، یک سال تبعید. دیگه بیشتر از این هیچ جرمی در اسلام وجود نداره که بیش از این تبعید بشه. حتی اگرم پیغمبر تبعید کرده باشه، از زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا زمان عثمان خب حدود 15 سال داره میگذره. و این مسئله دیگه به هیچ نحوی، نه از نظر شرعی، نه از نظر عقلی، نه واقعی که ایشون در مدینه هم نبودن، نمیشه به عنوان ایراد بر عثمان گرفت. نکته دیگه که عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه در منا وقتی که رفت به حج، در صحرای منا نماز ظهر رو 4 رکعت خوند، در حالی که وقتی پیغمبر رفت به صحرای منا نماز ظهر رو 2 رکعت خوند، قصر رو جمع کرد، ولی عثمان نماز رو قصر رو جمع نکرد. این مسئلهش چیه؟ مسئله اینه که خب چرا سنت پیغمبر، روش پیغمبر نماز قصر رو جمع خوند، اتفاقا ابوبکر هم 2 رکعت خونده، عمر هم 2 رکعت خونده قصر رو جمع، عثمان خودش هم تا چند سال اول 2 رکعت خونده، چرا بعدن کامل خوند؟ ببینیم چرا. ما ابتدا این جزء اخلاق اسلامی هست، حتی یک بچه، حتی یک انسان خیلی معمولی اگر رفتاری ازش سر زد، اون رفتار یه مقدار درش به حساب بوی ایراد می اومد، ابتدا ببینیم چرا این کار انجام داد، بسترش رو ببینیم، قبل و بعدش رو ببینیم، دلیلش رو بشنویم، بعد قضاوت بکنیم. عثمان ذی‌النورین به گوشش رسید، داستان اینه، به گوشش رسید که وقتی تو به عنوان خلیفه رسول الله میای و نماز رو قصر و جمع میخونی، تویی که مسافری در مدینه زندگی میکنی، وقتی میای به مکه مسافره، درسته که قبلا اهل مدینه بوده، درسته که پیغمبر ببخشید اهل مکه بوده، پیغمبرم اهل مکه بوده، در مکه به دنیا اومده، در مکه بزرگ شده، ولی الان زندگیشون تو مدینه است. وقتی که میرن به مکه ولو که شهر اصلیشونه، ولی چون میخوان موقت برن و بر بگردن به مدینه، اینا اجازه دارن تو مکه قصر و جمع بخونن. ولی به گوش عثمان رسید که وقتی تو در مکه نماز قصر و جمع میخونی، اعرابی هستن بادیه نشین که اینا تو شهر نیستن، اصلا به گوششون نمیرسه، نه سر بحثن، نه سر کلاسن، نه سر، نه هم از نظر علمی چندان براشون موقعیت وجود داره که بپرسن و در کلاس ها شرکت بکنن. اینها تو خونه شون هم دورکن میخونن نماز ظهر، چون که تو دورکن میخونی. این خیلی مسئله مهم بود، به چند نفر میتونست آموزش بده؟ یا مثلا اونها میبردن میرفتن به کسای دیگه منتقل میکرد، اونها دورکن میخوندن. به همین خاطر عثمان صرف نظر کرد از این که دورکن بخونه، بذار چهار رکعت بخونه که بدآموزی نشه ولو به اون صحرانشین و بادینشین به یک اعرابی، تا یه وقتی کسی تو خونه خودش نماز ظهر دیگه دورکعت نخونه. به همین خاطر چهار رکعت خون تا آموزشی باشه برای اونها. دلیلش این بود، این کار اشتباهی بود، بهترین و حکیمانه ترین کاری بود که عثمان ذی‌النورین انجام داد. البته برخی به این شکل هم میگن که چون در مکه ازدواج کرده، این دلیل اشتباهه. حتی اگر شخصی در شهری ازدواج بکنه، زن بگیره از اون شهر و محل زندگیش جای دیگه باشه، مثلا یه نفر در تهران زن بگیره اما محل زندگیش جای دیگه باشه که مسافت قصر هست، کل سال اونجا زندگی میکنه، حالا میخواد چهار روز دو روز بره تهران بر بگرده، ولو که اونجا زن گرفته میتونه همونجا قصر رو جمع بخونه. و روایتی هست، من تأهل به بلدن فلیصلی صلات المسافر، کسی که در شهری زن گرفت، ببخشید، من تأهل به بلدن فلیصلی صلات المقیم، کسی که در شهری زن گرفت، در اون شهر که زن گرفته نماز مقیم باید بخونه. این روایت ضعیفه و عثمان حتی اگرم از مکه زن گرفته باشه دلیل نمیشه که نمیتونه اونجا قصر رو جمع بخونه. اینم به این شکل. نکته بعد، عثمان ذی‌النورین در جنگ بدر شرکت نداشت. جنگ بدری که این همه مهم بود، آیه چقدر آیه نازل شد در مورد این جنگ، و کسایی که شرکت کرده بودند در جنگ بدر مورد عفو و غفران خدا قرار گرفتن، در حالی که عثمان حضور نداشت. درسته عثمان حضور نداشت، ولی چرا حضور نداشت؟ چون زنش مریض بود، رقیه دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مریض بود و پیغمبر بهش اجازه نداد بیاد شرکت بکنه. بهش دستور داد میمونی، از زنش که دختر پیغمبر باشه پرستاری میکنی، که اتفاقا وقتی برگشتن دیگه دختر پیغمبر از دنیا رفت. و در جنگ احد فرار کرد از جنگ. اینم درسته، عثمان در جنگ احد در جنگ احد فرار کرده و این ایراد بیان میشه. اما مسئله اینه که فرار از جنگ احد، نه تنها عثمان فرار کرده، کل لشکر فرار کرد، کل لشکر، یک فقط خود پیغمبر موند و چند نفری، یعنی به پنج نفر هم نمیرسید ابتدا. بعد حالا جعفر صداشون زد و سعد بن ابی وقاص اونجا بود که همراه پیغمبرمون، ما باقی همه غیر از انگوش شمار باقی همه فرار کردن و بعد جعفر صدا میزد و کم کم مردم جمع شدن، اونایی که نزدیک بودن و صدا رو شنیدن برگشتن، ما باقی فرار کردن، رسیدن حتی به شهر، به مدینه رسیدن، که عثمان جز به کسایی بود که به مدینه رسید و بعد برگشتن دوباره. و وقتی که قرآن نازل شد در مورد اینها که فرار کردن، خدا فرمود ولقد عفا الله عنهم، خدا بخشیدشون. و وقتی که خدا بخشید دیگه ما چیکاریم که نبخشیم؟ مورد عفو خدا قرار گرفتن و خدا هم براشون آیه نازل کرد که این به عنوان ایراد از صحابه گرفته نشه، کل اونها نه تنها عثمان. نکته بعد، عثمان ذی‌النورین در بیعت الرضوان شرکت نداشته. اینم درسته، بیعت الرضوان که خدا اعلان رضایت کرد، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره،
که زیر درخت باید بیعت کردن، خدا اعلان رضایت کرد اما عثمان نبود. اینم قبلا بهش اشاره شده که عثمان نبود، کجا بود؟ داخل مکه بود، بنابر دستور پیغمبر رفته بود مأموریت از طرف پیغمبر و موقع بیعت گرفتن خود پیغمبر دستش رو گذاشت تو اون یکی دست، اینم دست عثمان، و به جای عثمان خود پیغمبر بیعت داد. پس اینم باز به عنوان ایراد گرفته گفته، یعنی ایرادی که از عثمان گرفته بشه پذیرفتنی نیست. نکته ای دیگه گفته میشه که به عمار ابن یاسر کتک زده، عمار رفته به عثمان نصیحت بکنه، عثمان طاقت نیاورده و کتکش زده. کتک زده که روده‌هاش بیرون ریخته. این نه که عمار مرده از دنیا هم نرفته، نه، روده‌هاش بیرون ریخته و بعد دوباره زندگی کرده. از همین خود روایت هم نگاه بکنیم معلومه که دروغه. آدم که روده‌اش بیرون ریخته، عمل جراحی امروز هم دوباره فکر نکنم جواب بده. خب زندگی بعد از اون امکان نداره. همین خاطر و کجا اخلاق عثمان، اون حلم عثمان، اون صبوری عثمان و حالا این کتک زدن این شکل. و نفر دوم که گفته میشه عثمان کتک زده عبدالله ابن مسعوده. چرا؟ چون که موقع جمع آوری قرآن دوست داشت که به ایشون مسئول بکنه و عبدالله ابن مسعود رو مسئول نکرد. بعد گفت قرآن ها رو آتش بزنی، اونهایی که اضافیه، روایت های دیگه، حالا به هر حال حاشیه که مفصل قبلا توضیح داده شده. عبدالله ابن مسعود هم سر لج افتاد، من قرآن هم آتش نمیزنم، و بعد کتکش زد. نگاه از ابتدا تا پایان این مسئله بی اساسه و روایت هایی که در تاریخ بعدها قول معروف ساختند و به کتاب ها وارد شده متاسفانه. و خیلی از این مسائل در کتاب تاریخ طبری هست دوستان، خیلیشون در تاریخ طبری وجود داره. تاریخ طبری یکی از کتاب های خیلی مهم و ارزشمند تاریخیه و امام طبری واقعا امامه در علم تفسیر، امامه تفسیر طبری، از ارزشمندترین گنجینه های تراث ما مسلمان هاست. تاریخ طبری به همین شکل و در علوم مختلف کتاب نوشته امام طبری. و البته خودش وقتی که تفسیر تاریخ نوشته گفته که من هر چه روایت، حتی یک دروغگو هم اگر یک روایتی به من گفته من نوشتم، فقط چیکار کردم؟ من سندش را هم نوشتم، اون اسم اون دروغگو رو آوردم که شما اگر جای دیگه به گوشتون رسید همین روایت گول نخورید، مثلا اسم اون شخص برده نشه، روایت از کدوم آدم دروغگو هست معلوم نباشه. نه، من معلومش کردم، مچشو گرفتم، اسم آدم دروغگو در سند آوردم که شما بفهمید که روایت از کیه، باور بکنید یا نکنید. میبینید چقدر امامه، چقدر بزرگه. اما کسی اگر نفهمه این قضیه، این قضیه نفهمه که امام طبری کتابش رو بر چه اصولی نوشته، به همین خاطر خوندن مقدمه کتاب خیلی مهمه. هر کتابی که شخص میخونه اگر مقدمه مؤلف نخونه، این اجحاف و ظلم در حق مؤلفه. و بعد شخص میگه ببینید این روایت عثمان فلان کار اشتباه انجام داده، امام طبری گفته، در حالی که امام طبری آورده گفته که بفهمید دروغه، نه برداشت بکنی که درسته. دقیقاً مسئله معکوس میشه. چرا؟ چون توجه نمیشه به منهج امام طبری در نوشتن تاریخ. اینها در کتب، در کتاب طبری وارد شده قبول، ولی وقتی که سندش نگاه میکنی پشت اون سند، داخل سند آدمای کذاب، دروغگو و ضعیف وجود داره که ما به عنوان مسلمان مؤمن باید دفاع بکنیم از مؤمنین و خصوصا صحابه‌ای که مورد رضای الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.